أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والآب الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحث مقدار راجع به روایت عمر بن حنظله بود و جهاتی که تا حالا متعرض شدیم. خلاصش این که به نظر ما روایت قابل اعتماده و این مقداری که الان اشکال کردیم نقل کردیم از مرحوم عازی اون اشکال قابل جواب، و اون اشکال خلاصش این بود که این روایت دنباله بحث اختلاف فقیهینه و از کردیم شواهد معید این مطلب نیست. خب بعد از این جهات متعرض نکات دیگری در روایت شدیم که روایت ناظر به حجیت شؤون حجیت انما کلام، آیا ناظر به حجیت ترجیحی لعهد لعهد الحجتین علی الاخرى یا لعصل حجیت. از کلیم عناوینی که در روایت آمده که عنوان شهرت موافقت مخالفت عامه، در مخالفت عامه هم حکم به اصطلاح به اون چی که در واقع در دنیای اهل سنت در جریانه. عرض کنم که و مسئله شهرت حالا چه در اصل حجیت چه در ترجیح در جای دیگه نیامده. البته عناوین مشهور و شهرت و اینها داریم، اما اینکه در روایات رو این تأکید شده باشه، حالا اگر نگیم اون آیه مبارکه اکثر هم لای عقلون اگر باشه، حالا اون به عکسشه، اکثر هم لای عقلون، خب به عکس اینه، این عنوانی نداره. البته عنوان اجماع اینها در میان مسلمان ها مطرح شد و ریشه های تاریخی اجماع رو هم عرض کردیم که از کجا شروع شده و بعدها یکی از ارکان شد، مخصوصا این روایت لا تجتمع امتی علی خطأ هم اضافه کرده. و این شهرت غیر از عنوان اون اجماع یعنی اتفاق کله، خود شهرت را هم عده‌ای برای حجیت قائل شدن، اما به اصطلاح غیر از کما اینکه اکثریت را هم عده‌ای یعنی شورا بگذاریم و اکثریت هرچی گفت. در میان علمان ما الان کسی به ذهنم نمیاد، اما در کتب اهل سنت در اصولشون مطرح شد. بعد عرض کنم که این راجع به این قسمت اجمالاً، پس یک قسمت های از روایات شواهد دیگه داره، یک قسمت های از روایات شواهد دیگه نداره. اون وقت برگردیم به اون که مربوط است به همین بحث ترجیح که آقایان مفروغون عنه گرفتن. البته عرض کردم شاید بعضی ها شبهه کردن که این مفروغون عنه نیست، ترجیح وجوب ترجیح، لکن مشهور اینطوره و اجمع روایات را هم همین روایات عمر بن حنظله مطرح کردن. بعد برگردیم به همون قسمتی که الان مربوطه به بحث ماست، چون عرض کردیم این روایت مبارکه سه بخش داره. اون بخش اولش که اصطلاحاً ولایت فقیه داره نکات خاص خودشه، بعضی از نکاتش رو به مناسبت اشاره کردیم. بحث دومش اختلاف فقهاست، دو تا فقیه هم مختلف هم، این که کدوم یک رو انتخاب بکنیم برای اینکه حاکم باشه و یعنی یا حاکم یا قاضی باشه، لااقل قاضی باشه، که امام یک مرجحاتی رو مثل عدلیت و افقهیت و اصدقیت و مافل حدیث و بله اورعیت و اینجور چیزها رو هم امام مطرح میکنه. این احتیاج به شرح داره که الان جاش اینجا نیست، جاش تو بحث خاص خودش. بعد از بحث اختلاف قلت و افعینام ما عدلان مرزیان انده اصحابنا لا یفضل و واحد من هما علا صاحبیهیم، چون این بحثی رو که مطرح کرده بازم تتمه همون بحث اختلاف حکمینه، این قسمت وارد نمیشیم. قال فقال یوم در الى ما کان من روایت هما انا فی ذالک الذی حکما به سلام نعلم. عرض کردیم احتمالاً این یونزر الى ما کان من روایت هما این یک کلام خاصی مفصول از اون کلام سابقه، این ناظر به بحث همین تعارض روایت این هاست و این دیگه ناظر به اختلاف حکمین نیست، اختلاف حاکمین یا حکمین نیست که این هم شرحش دادیم و اشکال آزیا رو هم مطرح کردیم. از اینجا بناست که وارد در ترجیح بشه و اصحاب ما از اینجا رو در ترجیح حساب کردن. المجمع علیه من اصحابک من داره المجمع علیه اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس مشهور عند اصحابک. بله، ما کان من روایتهما انا فی ذلک الذی حکما به یجمع المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس مشهور عند اصحابک. از شد کرارن مرارن این مجمع علیه چون در مقابلش مشهور آورده، در مقابلش لیس مشهور آورده، ظاهرا مراد از مجمع علیه شهرت باشه، نه مجمع علیه یعنی متفقان علیه، مراد متفقان علیه نباشه، اصطلاح دیگه. اینم تو اصطلاح الان در کتب اهل سنت مثلا یه حدیثی نقل میکنم میان متفقان علیه، من دیدم بعضی از آقایان علمای شیعه توجه نداشتن نمیشن متفقان، این حدیث همشون نقل کردن. نه، اصطلاح متفقان علیه بین اهل سنت یعنی متفقان علیه بین بخاری و مسلم، ممکنه بقیه هم نیورده باشن، اصلا یه اصطلاحی خود متفقان علیه بعد از یک حدیث میارن و مرادشون خصوص شیخینه، یعنی بخاری و مسلم، ممکنه خیلی دیگه شون هم اصلا نیوردن حدیث قبول نکرد. این اصطلاح دیگه، این المجمع علیه در مقابلش و یوتک و شاد لذی لیس مشهورن عند اصحابه. البته بحث شده که اینجا آیا نظرش به مطلق شهرته، چون شهرت گاهی به لحاظ نقل یک نقلی مشهوره، گاهی به لحاظ فتوای مشهور بر یک روایتیه ولو ضعیف باشه، گاهی هم به معنای نیست که یک قولی بین اصحاب ما مشهوره، یک فتوای مشهوره. شهرت نقلی هم به طور متعارف و در اون زمان هنوز به طور متعارف اسنادی بوده، یعنی رجالی بوده. بعدها در میان شیعه شهرت نقلی فهرستی هم هست، یعنی کتابی که مشهوره، نه مراد این است که روایتی که سندش مشهوره مثلا چند نفر نقل کردن، اون مستری که اینه نقل کرده مشهوری که حالا بعد توضیح چرس میکنن. آیا این عبارت مجمع علیه فیؤخذ به من حکمنا، این فیؤخذ به من حکمنا شاید مشعر به این باشه که جمیع انواع شهرت حجته، چون داره حکمنا نظر به حکمه، و یترک الشاذ الذی لیس به مشهور عند اصحابک. وقت چون گفته شاذ، شاذ اونیست که مشهور نیست، پس اون مجمع علیه هم مراد مشهوره نه مجمع علیه. این یک نکته. آیا این شامل، این عبارت شامل شهرت عملی یا شهرت فتوایی هم میشه یا نه؟ ظاهرن که بعیده، ظاهرش که خیلی بعیده، چون داره یود یون در الى ماکان من روایت هما انا فی ذالک الذی حکما به یون در الى ماکان المجمع علیه اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس مشهور، اون شاذی که مشهور نیست اون رو ترک بکنه.
یعنی شما از قرینه روایت از طالب
فهمید
فقط
شد روز روایی، شهرت نقلیه، نه اینکه شهرت فتوایی و اقسام باشه. بعد امام یک نکته رو به عنوان تعلیل آوردن، فإن المجمع علیه لا ریب فیه. از کردیم از مرحوم ناینی، البته من الان یادم نمیاد در کتب ناینی در تقریرات ناینی کجا دیده باشم، حتی یادم نمیاد درست که مرحوم آقای کویم این مطلب نقل می‌فرمونه یا نه، اما آقای بجنادی چرا یادم میاد، چون ما در خدمت ایشان منزل هم میرفتیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون از قول مرحوم نایی نقل میکنن که تعلیل بفا اقواس از تعلیل بلام. اونی که الان در ذهن ما هست غالبا لام رو برای تعلیل میگیریم، تعلیل بلام رو اقوا میدونیم، اما از مرحوم چون میگه این تفریعه، یعنی مسلما این اون نکته‌ای که هست اینه، یعنی مثلا لا تشرب الخمر انه مسکر، که انما تفریع میخواد بزنه در این حالی که تعلیل میاره، یه نوع تفریع هم هست، فانه مسکر. الا ای حاله، من شاید چند بار در درس نقل کردم، سند ما به این کلام به مرحوم نایینی اینه، مرحوم آقای بجنوردی از ایشان نقل کردم که تعلیل بفا اقواز در علیت از تعلیل بلام.
چیه
نه؟ میگم سند ما هست اونجا، حدثنا سعید بن الاستاذ،
حدثنا علی،
حدثنا انایی، حدثنا ابو سمع انایی، اصطلاحا حدثنا دیدیم دیگه فرقی بین حکایات و روایات چند دفعه گفتی سمع انایی که اقول که تعلیل بفا اقواس از تعلیل به اصطلاح بلام. و توضیحات کافی هم عرض کردیم که بین اصحاب ما هم حالا رجحانات این بود که مثلا یواش یواش فلسفه غربی ترجمه شده بود به دنیای شرق، بین اصحاب ما تا اونجا هم که ما میدونیم به نظر مفضل علل و شرایع نامی داره. ما اصحاب ما هم تدریجا تألیفاتی رو به نام علل و شرایع دارن و این کار خوبیه، یعنی انصافا الان هم میشه آدم علل و شرایع بنویسه، اولا از روایات شیعه خارج بشه، مطلق روایات جمع‌آوری بکنه و قطعا از کتاب صدوق مفصل‌تر خواهد شد. مراد از علل روایتی که مشتمل بر علته، تصادفه این روایت هم مرحوم صدوق نیاورده، فإن المجمع این تعلیل هم داره توش، این روایتیشون تو علل شرایع نیاورده. و توضیح عرض کردیم که گاهی اوقات این طوری صدوق یک روایتی رو به لحاظ حکمش در فقیه نیاورده اما در علل و شرایع آورده، در اونجا به عنوان علت دو تا، یکی همین روایت دوم زراره، صحیح ثانی زراره در باب استصحاب که چند تا فرض میشه، اون رو صدوق در فقیه نیاورده اما تو علل و شرایع آورده. یا مثلا همین مسئله که جمع با این فاطمیت این دوتا دختره، دوتا زن علویه نگیره، جمع بین فاطمیتین، این رو در منلا احزار نیورده اما تو علل شرایع داره، چون داره این ذالکی یبلغ فاطمه فیشق علیها، چون علت داره جمع نکن این ذالکی قلت ایبلغ ها قال نه، میگه میرسه به حضرت فرم، این تو علل شرایع داره اما تو فقیه این رو نیورده. حالا برها این روایت رو در فقیه آورده، تو علل شرایع نیاورده، این با تو علل شرایع می آمد، فإن المجمع علیه لا ریب فیه. این راجبه و علل شرایع من تا اونجایی که من میدونم، حالا خیلی دقیق نمیدونم، آخرین نفر ظاهرن صدوقه، چند نفر قبل از ایشان داریم که علل شرایع دارن، آخرین کسی که علل شرایع داشته مرحوم صدوقه. میگن که بعضی از عزیزان صحبت منو گوش کنن و یه علل شرایع تازه بشنسن که آخری صدوق هم از بین بره. الان این فکر خوبیه، اصل این فکر، البته یه بحث کبروی هم داره که من سابقا اشاره کردم، مرحوم نایینی داره در تغییراتش هم آمده، ایشون میگه اصل در علت این است که عقلایی باشه، عقلی باشه، تعبدی نباشه. و عکس این آقایون قدمای اصحاب ما مثلا مرحوم صدوق علت رو هم تعبدی آوردن، مثلا کتاب های علل و شرایع رو این اساس نوشته شده، علت هم تعبدیه. مرحوم نایینی فإنک کنت علی یقین، این در ذیل روایت استصحاب حدیث اول صحیح اول زراره، اولای زراره در استصحاب، ایشون در اونجا آوردن مرحوم نایینی قدس الله سره، این مطلب رو در اونجا نقل میکنن، این دیگه چاپ شده دیگه، مثل اون یکی نیست، که اصل در علت این است که باید عقل و الا معنا نداره که ما تعلیل بیاریم باز به یک امر تعبدی. حالا اینم یک مطلب. وقتی این فا فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این سه چهار کلمه بیشتر نیست، میشه توش احتمالات زیادی داد، احتمالات فرا، البته این احتمالات تدریجا بین اصحاب ما ذکر شده، حالا من 7 تا 8 تا 6 تا 7 تا 8 احتمال نقل کردن، ما احتمالات رو بیشتر بردیم بالاتر. شبیه این احتمالاتی که بنده نقل میکنم کتابی هست مال این شخص معین بیان ساده که تفسیر قرآنه، در ذیل آیه ملک ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین اعرابش رو ذالک مبتدا الکتاب خبر الکتاب بدل عطف بیان همچنین اعراب لا ریب فیه هدن لا ریب فیه هدن للمتقین هدا للمتقین خبر بدل خبر همچنین احتمالاتی همین آیه مبارکه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین رو در اول بیان ساده احتمالات اعرابش نوشته و مجموع احتمالاتش 1,245,000 احتمال در اعراب همین آیه مبارکه به لحاظ انواع خبر بعد خبر نمیدونم متعلق به اون باشه، خبر باشه، چی باشه، بدل باشه، عطف بیان باشه. هر از به هر حال به نظر میام اگه فراموش نکرده باشم، اگه حافظم خراب نشده باشه، 1,245,000 احتمال رو در اعراب همین آیه مبارکه ایشون نقل کرده آورده. الان که فی ماکان فان المجمع علیه لیس لا ریب فیه، اینجا هم در بابه همین کلمه فان المجمع علیه لا ریب فیه میشه احتمالاتی رو مطرح کرد که حالا من مطرح میکنم انشاءالله تعالی. یکی این که فای فان المجمع علیه لا ریب فیه فا برای تقریب باشه، اصلا تعلیل نباشه، اصلا علت نیست، این به عنوان نزدیک کردن مطلب به ذهنه، اینو تقریب. اصطلاحا تقریب رو الان ما غالبا حکمت میگیریم که لا یدور مداره وجودن و عدمن، این رو تقریب هم میشه گفت، حکمت هم میشه گفت. باز من نقل میکنم از مرحوم آقای ناین بجنوردی، اینم باز آیه خویی نشینم، از آیه خویی تو تقلوت ناینم یادم نمیاد دیده باشم. آیه بجنوردی از ایشان نقل میفرمودن که فرق علت و حکمت ناینی اینجور گذاشتن که اگر اون رو بتوانیم به اصطلاح موضوع حکم قرار بدیم این میشه علت، اگر نشد میشه حکمت. اینم از افادات ایشان. اگر گفت لا تشرب الخمر فانه مسکرون میتونه بگیم لا تشرب مسکر، پس این میشه علت. اما اگه گفت مثلا عده بگیره برای اینکه اختلاط میاه نشه، تعتد، نمیتونه بگه لا یخلط المیاه، امر به خود اختلاط میاه نمیاد، این میشه حکمت. پس احتمال داره که فا برای تقریب باشه، احتمال داره برای تعلیل باشه که ظاهرش تعلیله. در باب تعلیل هم احتمالاتی است، یک تعبد صرف باشه. البته این احتمالات رو که ما عرض میکنیم باید در نظر مبارکتون بیاد که احتمالات فقط رو کلمه نیست، روی کلمه رو نگاه میکنیم به لحاظ کل کلام، یعنی فان المجمع علی لا ریب فیه. اون وقت چون بعد عرض خواهیم کرد که لا ریب فیه بنابر فهمی که آیان انجام دادن لا ریب اضافی گرفتن، یعنی اون خبری که مشهوره لا ریب فیه بالقیاس به اون خبر شاز و الا درش ریب هست، اما بالقیاس به اون لا ریب فیه، این لا ریب رو اضافی گرفتن. این نکتهش رو من سابقه رو عرض کردم، این نکته کسانیست که این رو ترجیح گرفتن، اصلا اساسا تفکر ترجیح بر این اساسه، اصلا ترجیح این روایت مبارکه رو ترجیح گرفتن اساسا بر این تفکره که لا ریب اضافی باشه، حقیقی نباشه، که بعد عرض میکنم. در ازم این وقتی میگیم فا علت تعبدی صرفه، یعنی در ذهنشون هست که این کلام میخواد امام ما رو متعبد بکنه به این که خبری رو که مشهوره ترجیح بدیم بر دیگری. این یه تعبد صرفه، تعبدیست که امام میفرماین به این که لا ریب فیه، مثل همون نکتهی که عرض کردم، الانم عرض کردم که خود تعلیل هم تعبدی باشه، و عرض کردم که امثال ناینی میگن اصل در تعلیل است که تعبدی نباشه، نه که تعبدی باشه، مثل فرسون در باب مجازات و کنایه و اینها. مثلا بگیم یه شعری هست که ما گروهی هستیم دور این حوض نشستیم، مثل این که گروهی دور یک حوض نشسته باشه، آیا مثل نداره که خودشه، این دیگه گفتن مثل من نداره، این که ما نشستیم مثل یک گروهی که دور حوض نشستن هست، شعر عربی صدام رفته قوم جلوس نعلا ماهی، شعر اینجوری داره. حالا شعر شدم رفت نحن جلوسن علی مایی که قوم جلوسن علی مایی همچه تعبیر یا حوزی ماییه تعبیر اینجوری قرض این که اون نه تحلیلش درست در میاد تعبدی باشه مگر نکته خاصی باشه مثلا شارع ما رو متعبد کرده به خبر مشهور ترجیح بدیم نکتهش هم روشن نیست تعبد صرف میشه این که میخوام بگم نمیشه خلاف اصل اولیست خلاف قاعده است پس این یک تعبد صرف باشه یک راه یه راه دیگه اینه که ما بیایم بگیم که تعبد صرف نیست این توی همون روایت فعل نکه کنت علی یقین من وضوعه اونجا هم ما توضیح دادیم فعل نکه لا تنقض الیقین بشن اونجا هم فا آمد یکی این که بگیم نه تعبد تعبد تعلیل هست تعبد هم هست اما تعبد صرف نیست یعنی یک تعبدی است که ریشه های مثلا فرض کنیم قرآنی داره ریشه های سنت داره مثلا این خودش یه ریشه است که مثلا به این که انسان چیزی رو که ری در او نیست مطلقاً یا اگر هست از دیگری کمتره این رو بگیره چون خود قرآن رو این مسئله ریب نظر داره این تعبد به این معنا مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه انما المؤمنون الذين آمنوا ولم يرتابوا ریب یعنی که انما یک اصل اساسی است که ریب رو شارع برداره پس بر ریب برداشتن گاهی اوقات مطلقاً ریب رو برمی‌داره گاهی نسبیاً برمی‌داره بل اضافه روشن شد این دیگه تعبد صرف اینم به ترجیح میخوره اما تعبد صرف نیست یعنی نکتهش رو بله میدونیم که شارع مقدس این کار رو کرده برای اینکه ریب کم بشه و چون شارع مقدس دنبال این کار بوده امام تطبیق میفرماید چون من در اون باب چیز در باب روایت صحیحه اولای زراره همین نکته رو عرض کردم چون اخباری ها فانک کنت علی یقین من وضوعک میگن آ این تعلیلش تعبدیه یعنی شارع تعب خب آین و اصولی هم گفتن نفر نکن ولا تنقض الیقین ظاهرش این است که تعلیلش بگه امر ارتکازی است ما اونجا توضیحش دادیم چون این مسئله چون اخباری هم این توضیح نده من توضیح در بحث خبر زراره عرض کردم چون این نکتش اینه از پیغمبر اکرم حدیث مشهوری نقل شده که اگر کسی از شما در اثناء نماز بود حالتی بر اون پیدا شد این اعتنا نکنه فإن الشیطان یجلس الی آخر و لا تن ایا که ان تحدث وضوعا حتی تسمع صوتا و تجد ریحا این روایت از پیغمبر آمده خوب دقت کنید روایت پیغمبر در اثناء نمازه روایت پیغمبر در اثناء نماز سوال زراره خارج از نمازه وضوع گرفته شهر داره اثناء نماز نیست پس اگر میخواد بگیم تعلیل تعبدی است به این معنا میخواد بگه همون حکمی رو که شارع در حال نماز گفت در خارج نماز هم میاد روشن شد این در صحیح زراره چون آیین اصولیا اصلا از زمان مرحوم وحید بهبهانی اینجوری شد لا فنک کنت ولا تنقض الیقین یقین ذات یقین خود یقین کلی جنس یقین اخباری متن نه یقین به طهارت یقین رو به اصطلاح الف لام عهد ذکری گرفتن یقین به طهارت خب اینا میگفتن نه شواهد حاکی است که اینجا مراد خود یقینه مراد یقین به طهارت نیست من توضیحش عرض کردم البته بعدهای توضیح دیگری هم راجع به اون حدیث هست هم که فعلا نمیخوام که اصلا کل مبانی رو عوض میکرد اون معنی دیگه من عرض کردم مراد آقایان که میگن این به خاطر اینه که این مطلب در به اصطلاح شریعت ثابت بوده خوب دقت کردین امام سلام الله علیه میخوان این نکته رو بگن بگن اگر در اثناء نماز شک کرد میتونه و میمونه به وضوع خودش خارج نماز هم میتونه فنه کنت علا یقین من وضوعه اونجا هم یقین داشت به یقینش باقیست اینجا هم یقین داره به یقین دقت کردین این تعبد مراد ما از تعبد تعلیل به تعبد یعنی این و من باز چون اون مسئله یه روایت خیلی مهمه و در دنیای اسلام خیلی تأثیرگذار بوده و هست باز توضیح میدم روایتی که اهل سنت نقل کردن در شک در وضوع حالتی مثلا برش پیدا بشه در اثناء نماز وقت در خب به خود اون رو که عمل کردن اون جای خودش میمونه غیر از محتوای ظاهر روایت. اقوال اهل سنت در اینجا خیلی شدید استراب داره و این اصحاب ما هم ملتفت نشدن از بعد از وحید کاش که میوردن که این استراب فکریش. مثلا از مالک من دیدم نقل شده، من چون این نقل ها گاهی با هم متضاربه، من همون نقلی که خودم دیدم نقل میکنم، چیز دیگه هم ممکنه باشه. از مالک نقل شده که اگر در خارج نماز این حالت پیدا شد باز وضو بگیره، به روایت فقط تو نماز عمل کرده، موردش دقیقا مورد نماز، از مورد نماز خارج شد دیگه نوبت به اون نمی. باز عده‌ای از اهل سنت گفتن آقا یقین به وضو هم مهم نیست، یقین به حیات، یقین به زوجیت، موضوع تعمیم بدیم از مورد طهارت به موازی دیگر. باز عده‌ای آمدن گفتن آقا بیایم تعمیم بدیم از موضوعات دیگر به خود حکم، اگر در خود حکم هم یقین داشتیم ببینید از کجا به کجا رسید. اصل روایت موردش یک جای معینی بود، این تعمیم ها، اینی که در روایت زرار آمده تعمیم به خارج از نمازه، لیکن باز در باب وضو، در باب وضو به خارج نماز، نه به خصوص موردی که روایت آمده. علاوه این که به ماکان ممکن است بگیم که تعلیل تعبدیست، لیکن مراد همون شواهد قرآنیست و نتیجتاً ترجیحه، نتیجتاً ترجیح. این دو تا احتمال، سه تا با تقریب، سه تا احتمال. احتمال چهارم این است که بگیم تعلیل، تعلیل عقلی است. مراد ما از تعلیل عقلی در اینجا در حقیقت این میشه که بیاییم به اصطلاح یا عقل نظری یا عقل عملی رو قبول. عقل نظری همین بحثی است که امروزی ها به نام حساب احتمالات، یعنی اینطوری حساب بکنیم، اگر اینطور میگن اگر یک نفر حدیثی نقل کرد پس خون 20% از قول یک نفر که ثقه باشه، اما دو نفر که نقل بکنن 20 و 20 میشه 40، اما اینجا اگر شما وجدانتون نگاه بکنین میشه مثلا 50، میشه 60، دو تا که آمده نسبت اولیه حفظ نمیشه، میره بالا نسبت، چون دو تا از حالت ترکیبیشون هم یک حالت دیگری ایجاد میشه. ها تصاعد حسابی دارن، تصاعد هندسی دارن. تصاعد حسابی 1 2 3 4، این تصاعد حسابی است. تصاعد هندسی 1 2 4 8 اینطوری میره. این تصاعد در حقیقت یه چیزی ما بین هماست، نه تصاعد، تصاعد حسابی نیست، اون دقت هم هندسی هم نیست، یه تصاعدی است که حسابی نیست. اگر یه خبر 20% بود، خبر دوم 20 تا باشه میشه 40 تا، نه میشه 50 تا، میشه 60 تا. از زمیم شدن این دوتا به هم دیگه، این هم یک اصل قرآنی داره دیگه، انتذکر اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى، اگر یک کسی اشتباه کرد اون دیگری اشتباهش رو جبران میکنه، یعنی دیگه خبر واحدی نیست. این نقطه آیه مبارکه اگر تعمیم شدی، اون وقت اگر 3 تا شد، اگر 4 تا شد، 5 تا شد، این میره بالا. این بالا رفتنش به حیثیست که این ببینید لاریب فی، یعنی اون احتمالی که خلافش باشه فوق العاده ضعیفه. حالا اصطلاحا امروز در این اصطلاح خودشون احتمال مثلا بی‌نهایت، احتمال 1 در میلیارد، احتمالات اینجوریه. ما نمیخوام وارد اون بحثه، این چون بحث ریاضی نیست، این یک امر عقلی است که وقتی احتمالات رفت بالا، این احتمالات به درجه میرسه که احتمال معاکس فوق العاده ضعیفه. وقتی این مبنی میشه بر این که لاریب فی دیگه اضافی نباشه، عادتا باید حقیقی باشه.
ظهوری نفی جنس هم تو همینه،
فإن المجمع علیه
لاریب
فی، نه لاریب اضافی. یک نکته هم این که اضافی است یا حقیقی،
اونم لای نفی جنس هم ظهورش در نیست که نفی
باشه. اصلا نیست. این میشه به مستوای عقل نظری و احتمال داره به مستوای عقل عملی باشه لاریب فی به لحاظ رفتاری، یعنی اون احتمال مخالف معاکس اینقدر ضعیفه که شما اعتنا نکنی، قابل اعتنا نیست. چون این احتمالات این سوار ادراکی است که میاد تأثیر میگذاره. آن نمیخوام بگم عقل عملی برگشتش به عقل نظری است، نه، اینا میاد تاثیرگذار میشه در رفتار شما. این احتمال چون ضعیفه تأثیری تو رفتار شما نداره. لاریب فی اینم مناسب میشه با لاریب فی حقیقی. اینم دو تا احتمال با اون سه تا شد پنج تا. یک احتمال دیگه هم اینه که اصلا مراد این نباشه، سیره عقلایی باشه، متفاهم عقلایی، امر عقلایی است، ارشاد به یک امر عقلایی، و همون طبق قاعده ای که مرحوم ناینی فرمودن که اصل در تعلیل این است که عقلی یا عقلایی باشه. اصلا بگیم اینا اصلا نظر به عقل عملی و عقل نظری هم نداره، این سیره عقلاست. سیره عقلا این است که اگر که به اصطلاح خبری باشه، دو تا خبر هم حتی اگر باشه، یکیشو ده نفر نقل کرده، یکیشو یک نفر، وقت بگیم لاریب هم کنایه از حجیت، یعنی این قطعا حجته با درسه به درجه قطع، قطع عرفی البته، این دیگه کاملا حجته، لاریب فی یعنی این حجیت داره. اینم یک احتمال، این میشه شش تا احتمال. شش تا احتمال رو کلمه فعنه هست، از حکمت بودن و تعلیل و تعلیل عقلی و عقلی هم دو تا کردیم و تعلیل و عقلایی و تعبدی، تعبدی رو هم به دو صورت در آوردیم، و انصافا این نکته میتونه تأثیرگذار باشه روی مسئله این که لاریب حقیقی است یا لاریب اضافی. و عرض کردیم اقوا شاهد بر این سیره عقلایی و طریق عقلایی که بعد از تقریبا یک قرن، کمتر از یک قرن از این کلام که از امام صادق سلام الله علیه صادر شده، میبینیم اهل سنت با اینکه ظاهرا ولی علم و عند الله اصلا نظر به حدیث مقبول عمر بن حنظله ندارن، اهل سنت عملا همین کار کردن، یعنی دقیقا اهل سنت همین راه رو پیش رفتن، و این نشون میده که یک سیره عقلایی پشت سر قصه هست. و لذا عرض کردیم اهل سنت، خوب دقت کنید، روی مسئله شهرت تأکید کردن، لیکن شهرت نقلی، نه عمل به روایت و نه فتوا، شهرت فتوا بدون روایت، نه شهرت نقلی. و تأکیدی که روی این کردن که اگر خبر صحیح باشه لیکن یک نفر نقل کرده و شذوذ داره، اصلا این صحیح نیست، ولو خبر میگوستم صحیح باشه یعنی ثقات باشن، عدول و ثقات خبر رو نقل بکنن، لکن این خبر رو یک نفر نه، همه اون روات خبر هم از عدول و ثقات هن، لکن یک طریق بیشتر نداره، شازده، اصلا این خبر حجت نیست، چه معارض میخواد باشه چه نباشه، این میخوره بالاره به فی حقیقی، نه بالاره به فی اضافی، این اصلا فی نفسه حجت نیست، حالا مقابل مقابلش باشه یا نباشه. اینا آمدن گفتن که این تعلیل چون بین خبره، یا خد بالمجمع علیه و یا ترک شاد و نادر، پس لاریب فیه رو اضافی بزنیم. ما اینجا اینا میگن نه، بنابر این تصور لاریب فیه اضافی نیست، ولو سوال در مجمع علیه و شازده، لکن مراد از لاریب فیه در این جور موارد اون لاریب فیه حقیقی است، و این به اصل حجیت. ولذا عرض کردیم اهل سنت خبر اگر رواتش ثقات باشن، عدول باشن، اجلا هم باشن، لکن شاذ باشه عمل بهش نمی کنن، صحیح یعنی صحیحش نمی دونن، عمل نمی کنن مگه با شواهد دیگه، و الا مثلا شواهد خارج، شواهد یعنی مهم پیش اونها شواهد نقلیه، باید یه خبر اضافه بر این که رواتش به اصطلاح عدل و ضابط باشن، اضافه برای این باید شاز هم نباشه، اگر شاز باشه حجت نیست. و عرض کردیم اصحاب ما هم همین مطلب رو گرفتن، خوب دقت کنیم، لیکن اصحاب ما روی سند خیلی حساب نکردن، اون چی که بیشتر اصحاب ما عمل شد، یعنی بعد از این که دوران تولد علم به اصطلاح تولید علم در شیعه، من همیشه عرض کردم تولید علم بین سالهای 80 تا 150 قالبش، بعدش هم داریم کمه، اما تولید علم اساساً این سالهاست، بعدش هم کم داریم نسبت به این سالها. بعد که اینها آمد تنقیح شد، اینا آمد بررسی شد، اینجا هم اصحاب ما شهرت رو مطرح کردن، لیکن این تنقیح چون در مثل قم انجام گرفت که به اصطلاح یه مقدار دور بود از اوساط، تنقیح رفت رو مصادر، رو نسخه، یعنی همون شهرت رو که اهل سنت گرفتن، همون شهرت رو اصحاب ما آوردن روی کتاب. عرض کردم شواهدی که ما الان داریم، اولین کسی که داریم که اصول رو نقل در احمد ابن هلال، نگاه بفرمایید کلمه اصول داره احمد ابن هلاله، ما قبل از ایشان نداریم. یه نکته اولا عرض کردیم که این که میگن اصول و مصنفات، اصول اسم کتاب نیست، اسمی نیست که مؤلف گذاشته، علما رو اون گذاشتن، رو ارزیابی علماست. بعضی از کتب رو اصول قرار دادن، بعضی از کتب مثلا کتاب حریز، نه اینکه حریز کتابش اسمش اصله، اسم کتاب اصل نیست، کتاب و صلاته، لکن کتاب و صلات حریز اصل شد. وقتی این میخوره با احمد ابن هلال که اولین باشه، چون احمد ابن هلال متولد 180 متوفای 267، ایشون متولد 180 یعنی میخوره تقریبا به زمان ایشون که تا زمان حضرت موسی بن جعفر به دنیا اومد، ایشون 1683 است، لکن میخوره به زمان حضرت رضا هم میخوره، زمان حضرت جواد هم میخوره ایشان. مثلا زمان حضرت رضا 20 ساله بوده، احمد ابن هلال 20 ساله بوده و به زمان حضرت جواد کاملا میخوره. این که تعبیر اصول داره و از همین زمان حضرت رضا تقریبا اهل سنت بحث حدیث صحیح من دو سه تا حادثه تاریخی رو پلو هم بگذاریم، از همین تاریخ هم اهل سنت بحث حدیث صحیح مطرح کردن. خوب دقت کنید، این قبل از ایشان نداریم. اولین کسی که تعبیر و اصول داره این جناب احمد ابن هلاله. دقت فرمودید؟ منم روشن شد مطلب. این دو سه تا حادثه رو پهلو هم بگذارید. اونا آمدن گفتن حدیث صحیح، حدیث صحیح راویش عدل ضابط باشه و مشهور باشه. شیعه هم از این زمان آمد گفت اصل از اصول بگیریم نه از مصنفات. ولذا مرحوم صدوق که مثلا بعد از این تاریخه 367 و جمیع و مافی مستخرج من الکتب المشهوره، ببینید کلمه شهرت رو آورده کتب. و نکته خوب دقت بفرمایید، نکته صدوق هم در این شهرت این نیست که حتما معارض در مقابل معارض من مشهور آوردم، مطلقا ولو معارض نداشته باشه، کتب شاذ رو نقل نکرده. و جمیع ما فیه مستخرج من الکتب المشهوره التی علیها المعول و الیه المرجع. پس این حدیث عمر بن حنظله من عرض کردم خدمتون تأثیرگذار بوده، اما خیال میکنن تأثیرگذار رو ترجیح، تأثیرگذار رو اصل حجیت نه رو ترجیح. وقت این کتب مشهوره در بین اهل سنت شد شهرت نقلی به لحاظ سند، پیش ما شد شهرت نقلی به لحاظ مصدر. بعد میگه که کتاب رحمل سعد بن عبدالله، کتاب حریز و فلان، بعد میگه الا غیر ذلک من الاصول و المصنفات. عبارت صدوق رو نگاه بکنید، خیلی نکته لطیفی هم داره. کتب مشهور رو در اواخر قرن چهارم ایشون بیان میکنه، اول دیباجه است، اول، لکن در کتاب کافی داره که جمیع مافی بل اسانید صحیحه، در کافی اسانید صحیحه داره. کتاب کافی که اول قرن چهارمه تعبیرش اسانید صحیح است، اما کتاب مرحوم صدوق تعبیرش من الکتب المشهوره التي علیها المعول و الیه المرجع. مرحوم شیخ طوسی هم در عده میگه این طریقه اصحاب ما بوده که اگر فتوایی میداد ازش میپرسه از کجا این فتوا رو دادی، فاذا احالوهم الى کتاب مشهور. روشن شد؟ پس این معلوم شد که واقعا این حدیث عمر بن حنظله خیلی تأثیرگذار بوده. انما الکلام تأثیرگذار در اصل حجیت یا در ترجیح. از بعد از قرن هشتم زدن به ترجیح، در صورتی که اگر ما قرون اولا رو حالا تعجب آور عرض کردم، من چند دفعه عرض کردم آقایون میتونن مراجعه کنن، خود اهل سنت در این نکته که اگر خبر، چون اهل سنت خب یه مشکل دارن دیگه، اونا با آیه 90 تمسک میکنن، آیه 90 روشن داره مشهور این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو قاعدتاً اگر عدل باشه قد فقبلو یه این طور میشه دیگه. پس این که غیر من غیر شوزین از کجا آوردین؟ اگر بنابشه تمس دقیق فرمودین؟ اگر بنابشه تمس ولذا عرض کردیم مرحوم علامه ابتداهن و بعد شیدستانی در درایه و علمای ما وقتی آمدن گفتن خبر سعی ما یربیه عدلون امامی انمثلیهی این من غیر شوزوز علمای ما نیاوردن. این کلمه من غیر شذوذ رو علامه نیاورده، شهید ثانی نیاورده، اصلا علمای ما این کلمه من غیر شذوذ رو نیاورده. لذا تدریجا در بین اصحاب ما شهرت شد مرجع، در بین اهل سنت شد مقدم حجیت، و معلوم شد تدریجا در میان اصحاب ما از وقتی که نه از اول نوشتن کتاب حریز، از وقتی کتاب حدیث نوشته شد به عنوان کتاب صلات نوشته شد، لیکن تلقیه و قبول شد، اصحاب عمل کرد، چی شد؟ شهرت پیدا کرد. این منشأ شد که مثلا 50 سال بعد ما الان نمیدونیم دقیقا اولین بار که به این کتاب گفتن است، اما مثل احمد ابن هلال داریم، این باید عادتا مثلا 70 سال بعد از کتاب حدیث باشه. و این که کتاب حریز هم جزء اصول نجاشی نداره ها، اشتباه نشه نگاه کنید، له کتب تعد فل اصول، این شیخ داره، از اون جایز که شیخ طوسی، چون شیخ طوسی رو اصول نظر داره، نجاشی نظر، توضیحاتش سابقا عرض کردم، شما الان حریز ابن عبدالله از معجم بیارین، نجاشی فقط کتابا رو بشنسن، اما شیخ میگه له کتب تعد فل اصول یا کلها فل اصول، کلها هم شاد داشته باشه کتب حریز. این که تعد، خوب دقت کنید، این که تعد فل اصول 70 سال تقریبا بعد از تألیف کتابه، و رو همون مبنای فهرستی عرض کردم، خوب دقت بکنین، این مثلا قدمای اصحاب آمدن گفتن این اصله این مصنفه، فرق گذاشتن. الان شما مثلا آقای خویی که نگاه میکنید فرقی بین اصل و مصنف نمیگذاره. وقتی میاد یه روایت صدوق میبینه تو خصال سندش بررسی میکنه، تو فقیه بررسی میکنه، فرق نمیشه دیگه، تو اصول باشه مثل کتاب من لایحظه یا تو مصنفات باشه فرقی نمیگذاره آقای خویی، دیگران هم همینطوره، جالیون فرق نمیگذاره، فرقی بین اصول و مصنفات، چون چرا؟ چون بحث جدی شده، توجه نشده، اتجاه بحث عوض شده. فرق بین اصول و مصنفات خودش مبنای فهرستی داره، نه مبنای رجالی. و این که آقایون توجه نفرمودن که چرا الان رفتن رو مبانی رو مباحث رجالی نه فهرستی، و صلی الله علیه، خسته شدم امروز، انتظار اولش هم خیلی حال نداشتیم، آخرش که جای خود